خیلی ممنونیم از آقای دکتر سجودی به خاطر سخنرانی بسیار جالبشون که هم مسئله سبک زندگی رو با مسائل گفتمانی جامعه و چالش هایی که گفتمان ها در جامعه دارن و بازنمودش رو شما تو سبک زندگی میبینید صحبت کردن و مثلا این نکته آخر که در واقع مسئله روش شناسی نشانه شناسی است، یعنی بالاخره نشانه شناسی از تحلیل متنی و تحلیل اجتماع چگونه میتونه این دوتا رو با همدیگه نزدیک کنه، مخصوصا در مباحثی مثل سبک زندگی قضیه خیلی جدی هستش که ما کجا مثل یک جامعه شناس به مسئله نگاه میکنیم و کجا نشانه شناس و آیا اصلا بین این دو تعارضی وجود داره یا خیر، یا میشود این رو در واقع طرح این مسئله تر بسیار مهم است.
من در سطح روش شناسی
منم منظورم
من در سطح روش شناسی کجا بسیار احتمالاً در سطح بحث و استدلال بحث‌های ما با بحث جامعه شناسی به معنای خاصی کلمه متفاوت
باشه،
در سطح روش شناسی لااقل
بسیار ممنونم آقای دکتر. من از جناب آقای دکتر فرهاد ساسانی، شما اون بر راحت ترین بشینید.
دو سه تا اسلاید بیشتر هست میخوام جا بدم.
میخواید بشینید؟ نه دیگه بشینید بلکه راحت تر بشین. دعوت میکنم از جناب آقای دکتر ساسانی که بحثشون رو با عنوان تغییر در سبک زندگی مشترک در آیین تغییر معنای واژه ازدواج
در آینه
تغییر معنای واژه ازدواج میخوام مطرح کنم. فکر کنم بحث بر سر ازدواج سفید و ازدواج
میکشه اونجا.
واو خیلی خوب، پس همه آماده باشین برای یه بحث بسیار
جذاب.
خب اینو آقای دکتر گفتم من نگم. آماده هستین شما یا فایتون؟ خب بفرمایید.
خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان. من سعی میکنم که فشرده تر بگم، جبران
لطف میکنید.
حالا به دلیل یه مقدار مشکلات شخصی خیلی براتون عکس و اینا نیوردم، ولی میگم که تداعی بکنه براتون. فقط یه دو سه تا اسلاید یه تعداد واژه بهتون نشون خواهم داد، نیازی نداره.
تعریفش شاید جالبتر هم باشه.
فنم باشه خواهی نم بزن دور باشه راحت. خب من واقعیتش یه مدت زیادی بود به این مسئله تفاوتایی که تو بحث سبک زندگی در مورد مسئله ازدواج به وجود اومده فکر میکردم. حالا بعد به اتفاق تو حوزه بحث‌های مردم شناسی زبان، جامعه شناسی زبان، به این مسئله، به این واژه و بعد به سبک زندگیش برخورد می‌کردم. تو جوامع مختلف شکل‌های مختلفی رو می‌شد دید. از حالا ما تو همین ایران هم شکل‌های مختلف رو می‌بینیم. ازدواج به سبکی که حالا رایج خواست دو نفره با یه مراسمی همراه، مراسم پیشینی و پسینی و یه آینی و مذهبی و حقوقی، بعد که حالا یه جاهایی میره آدم توی قشری میبینه که یه سریش حس میشه، مثلا فقط میرن محضر، یه سری اون مراسم قبلی رو ندارن، یه سری به اجبار ازدواج میکنن، یه سری مصلحتی ازدواج میکنن، یه سری چند تا ازدواج میکنن، چند همسری وجود داره. چون چند همسریش خاصه در واقع اینجالی خود پدیده شاید قبیحی باشه تو اغلب حالا فرهنگای رایج تو ایران، ولی مثلا نمونه هایش تو بعضی از جوامع هست که برعکسش هم هست. مثلا یه خانومی با چند تا آقا همزمان ازدواج میکنه، این به معنی چند همسری نیست نه، اصلا ازدواجش از ابتدا یک به چنده. یه مستندی بود میدیدم نادره ولی هست، چون با مسئله ازدواج اول و دوم متفاوت. و بعد این مسئله جدید که تو خیلی کشورهای دیگه، کشورهای غربی به خصوص و البته شرقی هم دیده میشد که خب چیزی به اسمی که پارتنر، یه سری آدم میرن با هم کنار هم زندگی میکنن، شبیه همون ازدواج زیر سقف، اما جای سقف نمیشه، شکل مذهبی هم ممکنه نداشته باشه. دنبال این بودم که چجوری میشه اینا رو برای یه الگو در آورد. خب تو تعریف ازدواج تعریف‌های مختلفی پیدا کردم، ولی مفهوم کلیش اینه که خواست شخصی یه طرف باشه، یک نفر، و یه نفر دیگه باشه، نیتی باشه، خواستش دست کم، البته میتونه این نادیده گرفته بشه. و معمولا یعنی یه جور همباشی با هم بودن با همباشیه و معمولا زیر سقف اتفاق زندگی، زیر آغاز زندگی زیر سقف، یعنی هم خانگی هم کنارش باشه و معمولا یک خانوادگی، یعنی به وجود آوردن یک خانواده واحد، حالا دست کم میشه گفت پایه اجتماع رو داشته باشه، یعنی خاص با خواست با هم باشی با هم بودن، هم خانگی، یک خانوادگی و حالا یه رابطه زناشویی که احتمالاً ممکنه با مسئولیت‌های برابر، همگن، نابرابر و وظایف متفاوت با تعریف‌های مختلف همراه باشه، میتونه همراه با در واقع تو بحث قانون ارث تأثیر بذاره، تو روابطی که اون افراد دارن ممکنه روابطشون علیه روابط دوستانه به روابط خویشاوندی تبدیل بکنه، تو مراسمایی که مراسم و آیین‌هایی که حضور پیدا می‌کنه، تو مراسم ما هم درسته، قبلا غلط بود الان درسته، اینو رو همه اینا میتونه تأثیر بذاره، تو آیین‌های سوگواری که شرکت می‌کنن، تو شکل لباس پوشیدنشون، تو فرهنگ‌های مختلف متفاوت. من برای اینکه این دست بندی کنم اول رفتم سراغ در واقع متون زبانی، چون حالا این دیگه فکر کنم که تکرارش لزومی نداشته باشه، چون زبان یا هر نظام نشانه‌ای قطعاً بازتاب دهنده اون طرز فکر ما، اندیشگاه ما، ایدئولوژی ما، تجربه ما از زندگی و اون رو تفسیر میکنه، و زبان به طور خاص نقش عمده‌ای داره و بقیه نظام‌های نشانه‌ای هم به همین ترتیب، از اون طرف البته سازندش هم هست، چون از طرف دیگه همین سبک زندگی، همین فکر، همین ایدئولوژی از طریق همین متن ساخته میشه، بنابراین باز باید رفت دنبال همینا. من کاری که کردم رفتم واژه‌ها رو دنبال بکنم ببینم که چه اتفاقی میشه، واژه‌ای وجود داره. بر مثال اولش رفتم تو گوگل جستجو بکنم، دیدم خیلی چیزی به دست نمیارم. جالب اولین چیزایی که این 10 تا موردی که دیدم راجع ازدواج زدم، اول ازدواج موقت اومد، بعد ازدواج سفید اومد، بعد خود ازدواج اومد، بعد ازدواج دانشجویی، ازدواج آوا آوش، ازدواج سفید در تهران، آره دو تا از این خواننده های جدید و ظهور
رو
با هم ازدواج، ازدواج موقت در مشهد، ازدواج موقت در اصفهان، ازدواج موقت در تهران، خیلی چیزم چیزی گیرم نمیاد. رفتم سراغ خود متون، البته میشه کار پیکره‌ای کرد، من خیلی بحث آماریش مد نظرم نیست، رفتم دنبال اینکه ببینم چه واژه‌های جانشینی برای ازدواج وجود داره و چه واژه‌های همنشین و چه رابطه‌ای بین واژه ازدواج با واژه‌های دیگه وجود داره. از این منظر شروع کنم. خب واژه‌ای مثل نکاح، صیغه، متعه، نکاح منقطع، حالا بعد چیزای دیگه، واژه‌های دیگه‌اش، عقد، پیوند زناشویی، پیوند، تک همسری، رابطه زناشویی، رابطه نامشروع، رابطه همخوابی و حتی واژه‌های فعلی مثل زن ستوندن، زن گرفتن، شوهر دادن، دادنش به فلانی، اینا واژه‌ای که میتونه یه جورایی رابطه جانشینی داشته باشه. توی رابطه همنشینی خب واژه‌های دیگه‌ای رو میشه پیدا کرد. همین کارو توی زبان‌ها و گویش‌های دیگه داخل ایران یا زبان‌های گویش‌های دیگه هم توی دنیا میشه انجام داد. مثلا فرض کن واژه‌ای مثل ازدواج، اینا که دیدم همنشین میشه، ازدواج موقت، ازدواج دائم، مدت دار، مسیار اگه اشتباه بگم یا درست بگم، یا ازدواج که معمولا تو حاشیه خلیج فارس اتفاق میفته، خیلی هم البته مقبول نیست ولی جمعی این کار انجام میدن، نوع ازدواجی که اون دو نفر با هم توی خونه زندگی نمی کنن، شرعیه ولی بعضی هم البته شرعی نمیدونن بسته به مشکلات و معذوریت هایی که دارن، حالا من واردش نمیشم. ازدواج مصلحتی، ساختگی، فامیلی، دانشجویی، اجباری، غیابی، اول، دوم، سفید، یا حتی واژه‌ای مثل واژه ازدواج متعاطی رو من پیدا کردم که اخیراً فکر می‌کنم تو بعضی از بحث‌های فقهی دیدم مطرح شده، از جمله آیت الله محمد صادق تهرانی که چون فوت کردن سال 90 که حالا به اون بحث ازدواج سفید خیلی نزدیکه. همینطور سراغ رابطه واژه ازدواج با واژه‌های دیگه رفتم. خب یه رابطه متانیمیک و سینکتاتیک هم وجود داره بین واژه ازدواج با واژه‌های دیگه، رابطه‌ای که حالا به شکل‌های دیگه تعریف میشه یا از طریق روابط معنایی دیگه تعریف میشه. من اسمش اینجوری گذاشتم رابطه همراهی پیشینی، خیلی واردش نشدم، پیشینی و پسینی. مثلا ازدواج با بحث خواستگاری ممکن ارتباط داره، نامزدی، بله برون، خرج برون، مهر برون یا خرج بودی، شیرین خورون، بندان نزون، افکار و خیلی چیزای دیگه و میشه این لیست رو همین جوری ادامه داد.
مادر زن سلام،
مادر زن سلام، بله، یعنی چی؟ رسم تو تهران که اینجوری بود، بعد از اینکه ازدواج صورت میگیره میرن سر خونه زندگی، اون عقده نه، بعد از سر خونه زندگی برن، ظاهرا فرداش یا
چند روز بعد
بله هدیه میبرن میرن خدمت مادر زن.
من اینو انجام ندادم،
حتما قرارداد چه بجاویه. توی سعی کنم تو عکس ها و فیلم ها دنبال این بگردم میتونی تصور بکنی که چه صحنه هایی از اون چیزی که تداعی میکنه ازدواج وجود داره. خیلی سریال های تلویزیون فیلم ها میبینید اغلب وقتی بحث ازدواجی چه مراسم قن میسابن یا یه آقایی داره یه چیزی میگه و رفته گل بیاره و بچینه و گلا، این صحنه هست. تو بعضی از جاها ممکنه مثلا صحنه اتاق خواب و رخت خواب باشه، یا مثلا زوجی تازه صبح از خواب بلند شدن کنار هم دیگه، یا بچه ها رو دارن سرسامون میدن بفرستن مدرسه، صحنه هاش متفاوته، یا در واقع رابطه صمیمی باشه دست در دست همان. اما همه فیلم ها اینا رو مثل هم نمیبینید، یعنی هر کدوم روی وجهی از این مسئله ای که تداعی کننده ازدواج و با هم بودنه دیدم اشاره میکنه. عکساشو نیومده ولی تو ذهنتون میتونید این تصور رو داشته باشید. همین مثلا تو بحث عکاسی هم میتونید ببینید. من بحثو همینجا میذارم میرم سراغ این که حالا چه جوری میشه تقسیم بندی کرد. به این که فکر کردم واقعیتش به این نتیجه رسیدم که 4 تا جنبه تو بحث ازدواج وجود داره. بر اساس این 4 تا جنبه میشه اینا رو یه الگویی براشون درآورد و تقسیم بندی کرد و تغییراتی که تو طول تاریخ داره اتفاق میفته، تفاوتایی که تو فرهنگ‌های مختلف به شکل همزمان تو یه منطقه جغرافیایی تو منطقه جغرافیایی مختلف وجود داره توضیح داد. اولین جنبش در واقع به نظر مثل خواست شخصی بین‌فردی، یعنی هم شخص خواست شخصی باشه هم دو طرفه باشه دیگه، دست کم که دو نفر بخوان ازدواج بکنن. این شاید بدوی ترین حالتش و ابتدایی ترین حالت، بدوی نه به معنی بدش، ابتدایی ترین حالتی بوده که احتمالاً انسان این کار کرده، دو نفر خواستن رو با هم ازدواج کردن. در غیر این صورت این عمل مجرمانه به حساب میاد. دومی که قطعا بعد یه مدت حتما یه آیین و مراسمی به وجود اومده و جنبه عرفیه، این جنبه عرفه که احتمالاً اونجاییه که ما با یه جامعه هرچند کوچیک روبرو باشیم و یه عرفی شکل میگیره، این ازدواج حتما باید با یه آیینی همراه باشه. خب تو حالا همینجوری شما فکر بکنید میتونید ببینید که گاهی اوقات البته این آیین میاد غلبه میکنه، یعنی مثلا تو اونجایی که شکل ازدواج اجباری پیدا میکنه آینه میگن عقد اینا رو با هم تو آسمونا بستن، این پدر و دو تا پدر با هم تصمیم میگیرن، یا مثلا تو بحث خونبث توی مناطق در واقع غربی کشور گاهی اوقات برای اینکه اصلا اون درگیری های بین قبیله اوین بره دختر قاتل رو میدن به پسر مقتول، حال قضیه کنده بشه. یعنی اینجا خواست شخصی دیگه نیست، این عرف و آیین و اون چیزی که جامعه داره تعیین میکنه میاد وارد عمل میشه، اما میتونه این دوتا همزمان هم باشه. یه بچه دیگهش بچه اون قانون یا قانون دینی یا مذهب و مسلک یا شرعه، یعنی مشروعیت پیدا کردن. خیلی وقتا این آیین و شرع با هم یکیه اما گاهی اوقات هم یکی نیست. مثلا تو خود ایران میتونید ببینید که اینا خیلی وقتا یکی نیست. مثلا گاهی اوقات عقد شرعی انجام شده از نظر شرع این دو نفر زن و شوهرن میتونن در واقع ازدواج به حساب میاد، اما تا اون مراسمه گرفته نشه مراسم بلهی که اصلا ربطی هم به دین نداره، چون من با اغلب افراد صحبت میکردم تلقی اشتباهی دارن، برای اینکه فکر میکنن اونجایی که اون خانم میگه بله تموم شده کار، در واقع اصلا اونجا تازه اون آقا وکالت میگیره، از آقا هم که همون اول میگیره و دیگه خیلی به دوبار سوار نمیگیره، هنوز اتفاقی نیفتاده. بنابراین اینجا آیین میاد غلبه میکنه، یعنی میشه گفت آیین رو میشه از شرع یه جورایی گاهی اوقات جدا در نظر گرفت. و یه بچه قانونی داره، قانون به معنی حقوق که بیشتر یه پدیده مدرنه که با بحث محضرخونه و دفترخونه باید حتما ثبت بشه. خب توی اشکال مختلف ازدواج میشه دید که گاهی اوقات این 4 تا، گاهی اوقات بعضی 4 تا پررنگ وجود دارن، گاهی اوقات بعضیشون کم رنگ میشن.
ما تو مثلا تو قشری از قشری که داره الان در واقع میشه گفت زیاد میشه، خودشو یه جورای غیر سنتی میدونه، ممکنه ببینیم که اون جنبه آینی داره کم رنگ میشه و بیشتر اون جنبه حقوقی پر رنگ، یعنی میرن محضر و دفترخونه ازدواج میکنن تموم میشه و خاص شخصیه، یعنی اون جنبه آینی در واقع به پس زمینه رونده میشه. تو شکلای دیگه مثلا تو بحث ازدواج سفید عملاً این فرو کاسته میشه فقط به همون جنبه اول، یعنی دیگه نه جنبه حقوقی و قانونی وجود داره، نه جنبه دینی و مذهبی و نه در واقع آیینی، حتی ممکنش آیین و مراسمی هم برگزار نشه. دو نفر انتخاب میکنن که با هم باشن و واقعا میرن توی خونه زندگی میکنن. حالا مسئولیت هم قاعدتا شخصی تعریف میشه دیگه، اینجا خیلی عرف ممکنه تعیین کننده نشه، اما همه اینا میتونن بعدن سبک زندگی رو تغییر بدن و روی لایه های دیگه جنبه های دیگه تاثیر بذارن. یعنی مثلا همین مسئله توی غرب اومده جنبه حقوقی هم دیگه پیدا کرده، یعنی دو نفر انتخاب میکنن میرن یه جا زندگی میکنن، اما قانون ممکنه که از اون همسر دفاع بکنه بعدها، یا مثلا اگر بچه‌ای در واقع به دنیا بیاد قانون ازش حمایت میکنه، یعنی اینجا جنبه قانونی هم بهش اضافه شده، چیزی که هنوز شاید توی ایران اتفاق نیفتاد. حتی روی شرع هم میتونه تاثیر بذاره. من توی بعضی از جستجو میکردم تو بعضی از در واقع نگاه‌های فقهی در مورد تعریف ازدواج، به تعریفی رسیدم که نسبت داده بودن آیت الله دکتر محمد صادق تهرانی. من البته خیلی تلاش کردم تو سایت ایشون و تو کتاباشون دقیقاً این جمله رو پیدا کنم، موفق نشدم و این جمله رو منسوب به ایشون دارم تعریف میکنم. این که تعریفی از نگاه شرع دیدم که خیلی مشابه همون تعریفیه که صرفاً جنبه شخصی داره، یعنی از نگاه ایشون بذاریم بخونم، اشاره شده که عقد یا قرارداد ازدواج به هر زبانی که باشد درست است. خب این تو بحث شرعی قبلا هم بود، و اگر هم بدون لفظ ویژه‌اش انکحتو یا نکاح کردن باشد، در صورتی که جریانی میان زن و مرد انجام گردد، چه با نوشتن یا گفتن یا اشاره یا هر طور دیگر که به روشنی دلالت بر انجام ازدواج کند کافی است. اگر کفش روی کفش گذاردن یا شیرینی به یکدیگر تعارف کردن یا هر اشاره و عملی دیگر که در عرف آنان، نه عرف جامعه ها، یعنی تفاوت داره، در عرف آنان دلیل بر انجام ازدواج است، همین ها کافی است و دیگر صیغه چه عربی چه به زبان دیگر لازم نداره. عمده این است که معلوم باشد قضیه رفیق بازی و زنا نیست، بلکه مقصود زناشویی و تشکیل زندگی جدید است، چه دائمش چه موقتش. یعنی این تعریف خیلی، یعنی تعریف شرع، یعنی می‌بینیم که این سبک زندگی که برای قشری به وجود اومده و فقط به اون جنبه اول اشاره دارم، مثلا اینکه تمومش کنم، میاد تأثیر میذاره حتی به جنبه شرعی، و قطعا تو بحث قانونی هم همین اتفاق افتاده، جای دیگه احتمالا اینجا هم ممکنه بیفته. و حالا این رو با مثال هایی که تو مقاله خواهم آورد نشون خواهم داد که مثلا فرض کنید که همین به نظرم با این 4 جنبه‌ای که در مورد ازدواج وجود داره میشه ازدواج های مختلف، سبک های ازدواج مختلف در فرهنگ های مختلف رو دسته بندی کرد، بسته به اینکه کدوم یکی از این جنبه ها پررنگ یا کمرنگ میشه، همزمان با هم وجود داره یا به حاشیه رونده میشه. اما مهم اینه که اینا میتونن رو هم دیگه تاثیر بذارن، یعنی اگر یکیشون کم رنگ میشه قطعا در دراز مدت ممکنه که روی اون 2 یا 3 عامل دیگه تاثیر بذاره و اونا رو هم دچار تغییر بکنه.